خب چند تا از اشکالای مقبول رو گفتیم؟
سه تا.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که بحث رسیده بود آیا شهیدی مقبوله رو تموم کرده؟
بازا ایشون به اساس مرجع
یعنی عرضش نوبت شده
مرجع موافق کتاب رو بحث کردن الان مرجع مخالف کتاب مخالف عامه رو دارن بحث میکنن و دیدن بعد رو هر مرجعی روایات مختلفش رو
اون تکراری هم دیگه حذف میکنه دیگه طبیعتا حالا مقبوله هم مرجع موافقت رو داره هم مخالفت
دوباره تو مرجع مخالفت عامه دوباره مقبوله رو دوباره مطرح کرد
تکراری میشه اینطوری که
آره اصلا
خیلی میشه. خب اشکال نداره فعلا خود اینجوری شد حالتا مروچی پیدا کرده آخرش یکی میشه چون همه رواز آخر که میریم اونا همه مرجع تا آخر میره دیگه دوباره یکی میشه ولی همین ترتیب ببنشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سر مرجعات گفتیم رواد از ذره تعداد مرجعات و ترتیب مرجعات با هم کلی اختلاف دارن ولیکن اونایی که بیشتر از همه مرجع ذکر کردن یعنی تعداد مرجعاتشون بیشتره دو روایتن چی و چی؟ مقبوله و گهنزله و مرفوعه زراره مرف اینه چهار تا مرجع ذکر کردن بقیه چهار تا سه تایی داریم دو تایی داریم یه دونه ای هم داریم تو خود این چهار تایی هم که نگفتن یکی نیست مثلا در مرفوع مرجع بودن موافقت با احتیاط رو گفته که در مقبوله نداره و در مقبوله موافقت و مخالفت کتاب رو گفته که در مرفوع نداره تازه ترتیب هم یکی نیست اون اول شهرت رو میگه بعد مرجعات صفاتی رو تو مقبوله اول مرجعات صفاتی گفته میشه بعد شهرت و بعد در ظرف نبود مرجعات هم یکی نیست مقبوله در ظرف نبود مرجعات میگه توقف مرفوع در ظرف نبود مرجعات میگه تخییر ولی بالاخره اینا اصلا بیشتر دارن میگه با اینا شروع کنیم در مورد مرفوع بحث کردیم گفتیم سندش قابل دفاع نیست و لحاظ سندی مخدوشه هم بین ابن ابی جمهور تا علامه و هم بویژه از علامه تا زراره رفت بیرون و طبیعتا مرجعی به نام موافق با احتیاط که در سایر روایات نیامده بود این از مرجع بودن میفته چون جای دیگه نداریم دیگه اومدیم سراغ مقبوله در مقبولم 5-6 تا اشکال بود 6 تا حسن ترتیب میشن یه اشکال این بود که مقبوله به قرینه صدر مال رفع خصومت و قضاوت و حاکمیته و ربطی به بحث تعارض مقام افتا نداره چون صدرش منازعه در دین و میراثه امام جواب و حکمیت و شرایط حاکم میده بلکه اون سوال میکنه از مرجعات باب حکومت این دوتا فقیه بودن هر دو هم ادعا میکنن که از کتاب و سنت هم دو که مختلف دادن امام در جواب او شروع میکنه مرجعاتی گفتن پس این مال باب حکومت به افتا نمیشه سرد داد چون فرقهای چهارگانهی بین باب حاکمیت و باب افتا وجود داره که بعضش گذاشتین اخبار اون انشاء این باید این بر همگان حجت میشه اون فقط بر مقلدین حجت میشه این باید حسب ماده نزاع کنه تخییر و قضایای حقیقیه و قضیه و اگری و فرضی توش معنا نداره ولی تو فتوا اینجوری نیست اینا همه مطرحه فرقای چهارگانه ای که بود که گفتیم ولی لذا تعدی نمیشه کرد از یکی به دیگری ما در مورد این اشکال گفتیم سوال مقبول البته از بحث حکمیت و قضاوت و منازعه است این درست ولی مورد که مخصص نمیشه ما باید جواب رو نگاه کنیم بریم جواب هم در همون مورد یا وسیع‌تر مرجع اولی که میگه الحکم ما حکم بهی عدل و ما ظهورش اینه که مطابق با سواله این در مورد خصوص حکمیت حاکم ولی از دومی به بعد مرجعات اهم میشن چون جوابهایی که امام میگه ولی حاکم رو میگیره ولی مختص به حاکم نیست مثلا قرین در دومی میاد انما الامور سراسل رو میگه حلال و بین حرام من شما تو من ازای کم این هم توی قضاوت هم توی افتاء فرق نداره توی چهارمی خود ما خالف العامه فانما خالف فیه رشاد رو میگه که این حد در هر دوه. لذا گفتیم در مرجع اول که مرجع صفاتی باشه مال حکمینه، ولی از دو به بعد اهمه، هم در حکمینه هم در افتا. این دو جمعه. اشکال دلالی دومی که مطرح بود، گفت مقبوله مال فقط زمان حضوره، زمان حضور ربطی به زمان غیبت نداره. چرا؟ چون آخرش میگه فرج حتی تلقا امامک، قید حتی تلقا امامک. این هم اومدیم گفتیم که این قید درسته، مال زمان حضور هم هست، ولی فقط مال فقره آخره. فقره آخر که توقف بود مقید شد به زمان حضور، در این نمیشه مرجعات دیگه مختص به زمان حضور بشه. این هم دوتون. اشکال دلالی سوم این بود که اصلا این مقبوله مرجع نمیگه، داره ممیز حجت از لا حجت میگه. چرا؟ چون تو روایتی گفته ما خالف الکتاب زخرف باطل لم نقله فضل بار الهایت. تو مرجع که نمیگن چرته، میگن چرته، این اصلا حجت نیست، اعتبار نداره. این رو هم بهش جواب های دادن. یه جواب آقای خوری داده بود که آقای خوری گفته بود به قرینه ترتیبی که در مقبوله استفاده شده ما میفهمیم که مخالفتی که در مقبوله مطرح شده با مخالفت کتابی که تو اون ما خالف العامه زخرف و باطله به یه معنا به کار نرفت. اگر واقعا مخالف قرآن زخرف بود و همون معنایی که تو اون احادیث منظور این جمع منظور بود، باید مخالفت کتاب مقادی کتاب میرفت اول میومد نه سوم. وقتی سوم قرار میگیره یعنی چه؟ یعنی اگر یک خبری اوثق بود، مشهور بود، دیگری سره بود، شاذ بود. اوثق مشهور مقدم است ولو کان مخالفن للکتاب و موافقن للعامه، و ثقه شاذ کنار میره ولو کان موافقن للکتاب و مخالفن للعامه. خب اگر اینا به یه معنا بود که این معنا داشت، نمیشه بگه اوثق مشهور چرت مقدم، این معنا نداشت. ترتیبی که به کار برده نشون میده که مخالفتی که زخرفه با مخالفتی که در مقبوله گفته شده به یه معنا به کار نرفت. خب عقلا که مخالفت از سه حال خارج نیست، یا تبعاً کلیه، یا منوجه، یا مطلق دیگه تساوی بشه که اختلاف نداره این سه تا. خب اگر ما بخوایم جمع بکنیم تباین کلی رو باید بدیم اون زخرف و باطل، چون چه مرجع معنا نداره، اما موافقت با که عموم و اطلاق رو بدیم به این مرجعات. یعنی بگیم اونی که در مقبول مراد هست اینه که یک خبری دارم موافق با عموم یا اطلاق قرآنی، یه خبری معارض با اوست ولی مخالف با عموم یا اطلاق قرآنی. امام میگه اگه از جهت اوثق و اینا چیزی به دست نیامد، از جهت شهرت هم چیزی به دست نیامد، اون خبر موافق با عموم یا اطلاق قرآنی رو بگیر. مثلا الان ما گفتیم مرجعات صفاتی مال قضاوت دیگه، مال حاکمیت. مرجعی که برای ما منتوفتا شهرت بود، سمان حضرت صحت و نابعث به این حضرت فرض کنید هیچ کنید شهرت عملیه نداشتند، اگه نداشتند میمانید شما موافقت با کتاب. اگر اهل الله البی اطلاق داشته باشه، اون لا بعث بین ازره که موافق با عموم قرآنیست مقدم میشه بر سمان عزرت سختون، این میشه مرجع. مخالف تباینی میره بیرون. این رو تا اینجا آمدیم دیگه. حالا یه نکاتی که باید گفته بشه، منبعش هم تو ماده افتراک که اصلا تعارضی ندارن که مشکلی پیش بیرون، تو ماده اجتماعی که تعارض میکنن. اگر جمع عرفی نباشه دوباره اونم میفته تو همون قصه زخرف و باطل الاخر،
چون تباین دارن تو هم مقدار اجتماع.
بله چون همون دیگه تباین. عرض شد که بحث به اینجا تمام نمیشه. علتش اینه که طرف مقابل اشکال میکنه، کما اینکه اشکال کردم و در عبارات طرفدار سید مرتضی هم هست که حمله این مرجعات بر مخالفت عموم و خصوص و اون روایت زخرف و باطل بر تباینی قابل قبول نیست. چرا؟ چون ما روایاتی که میگه مخالف قرآن بذار کنار زیاد داریم. زخرفون، باطلون، نمنقلهون، نمیدونم خیلی داریم، یکی دوتا نیست، حتی ادعای تواتر اجمالی هم توش شده. خب بعد ما چند تا مخالف تباینی در قرآن داریم؟ ما مخالف تباینی تو کم داریم، به ندرت داریم مخالف تباینی. این همه روایت برای چند تا مخالف تباینی معقول نیست. شما میخواید ضابطه بدی، مثلا 100 تا مثال داره یه ضابطه میدی، دو دفعه میگی، نه اینکه 100 دفعه یه چیزی رو بگی برای دو تا مثال. تازه اگه دو تا مثالی بگو پیدا بکنی. لذا این تفسیر شما که به لحاظ ترتیب بین مرجحات گفتید مخالفت در اونجا با اینجا به یه معنا به کار نرفتن، این نتیجه میشه که اونا هم میشن بر تباینی، اشکال دارد. اشکالش هم میشه که حمل مطلق بر فرد نادر لازم میاد.
جواب بخشه
میشه، جواب داد که ما مورد دوران بعد از قرب همین جواب میشه. آره ما بعد از پالایشیم، الان کمن. کی گفته از اول کم بودن؟ بلکه قرآنی داریم که اون موقع کم نبودن. کشی نقل میکنه که میگه قلات بسیاری، قلات نمیگه بسیار، قلات احادیث بسیاری جعل کردن بر این که به جای نمازهای یومیه اسمای ائمه رو بگید. کو تو منابع ما؟ کو؟ شما یه دونه هم نداری. این نشون میده اینا پالایش شدن، پالایش که از دوره امام رضا شروع شد. لذا اگر یه چیزی الان کم باشه دلیل نمیشه اون موقع هم بگید کم بوده، و مخصوصا که تو درسته پالایش تمرکزشون رو حذف خبرهای مخالف قرآن بود، چون خبرهای مخالف قرآن حالا تو اشکال بعدی میگه. ایراد دوم گرفتن، گفتن این تفسیر شما درست نیست، چون اگر بخواید طرح خبر مخالف رو هم کنید بر یعنی عملا این اتفاق بیفته که بگید به دو معنا به کار رفتن اونا محتوم بشه متباینی، دایی بر جهن مخالف تباینی وجود داشته. آخه مگه اون جعال دیوانه بوده؟ اگه اون مخالف سریع قرآن رو بگه ازش قبول نمی کنن، می فهمن جعال دیگر شد تبعیت نمی کنن، قرآن دم دست همه هست. بنابراین انگیزه ای برای جعل مخالف تباینی وجود نداره. پس نمی شود این تفسیر شما رو ما قبول کنیم از مقبول و این روایت. خب چی جواب بدیم؟
دو تا انگیزه میتونن داشته باشه، یکی مسیر رو باز کنن برای تفسیر به رأی‌های مندرآوردی خودشون که آقا ببینید تو معصومین همینطور بوده این کارو می‌کردن، یکی دیگه قطع چهره معصومین که معصومین هم مخالف قرآن حرف می‌زدن.
بله همینطوره، انگیزه بوده. این اشتباه را مستشکلی که فکر کرده جعالین همه می‌خوان جعل کنن فقها رو فریب بدن، زراره رو فریب بدن. گفته خود زراره که قبول نمی‌کنه، می‌فهمه جعلی اگه خلاف صریح قرآن باشه، می‌فهمه جعلی. در حالی که اینطوری نیست، برای هر کی مثل خودش باید جعل کنه، برای فقیه باید یه جور جعل باشه، برای عوام یه جور. اینا جعل مختلف بوده. به قول مرحوم امام خمینی وقتی امیرالمومنین از دنیا رفت میگفتن مگه علی نماز میخوند؟ خب چطور به این رسیده بودن؟ چرا تو کوفه کسی این فکر رو نمیکرد؟ چون کوفه اونایی بودن که کنار امیرالمومنین بودن، حتی اگه مخالفش هم بودن میدیدن که داره نماز میخونه. اما اونایی که دور بودن که شناخت دقیقی نداشتن. حالا به اون برای اونها چنین جعلای خوب بود. چرا؟ چون سنی غیر ماند رو تبدیل میکنه به سنی ماند، برای این که بتونن شامی ها رو به جنگ علی بکشونن. این که این یک صحابی مانده و قرآن رو قبول نداره به درد میخوره، نه این که حالا یه صحابی بعضی از حرفاش با من فرق میکنه. کما اینکه الان شما میدید دیگه وهابی ها برای اینکه بخوان علیه شیعه تأیید کنن سنی ها رو، تلاش رو که بگن اینا مسلمون نیستن، اینا قرآن قبول ندارن، اینا اصول و مسلمات دین رو قبول ندارن، اینا مشرکن، بت‌پرستن، مجوسن، فلانن، بهمانن، تا بتونن اون سنی ها رو تأیید کنن. و الا اگر این باشه که به قول شیخ شلتوت بگه بله ما به مثلا طبق مذهب ابو حنیفه و حنبلی و شافعی عمل میکنیم، اینا به مذهب جعفر بن محمد عمل میکنن، به این مقدار که تهییج و عناد پدید نمیاد و تحریک و درگیری درست نمیشه. دقیقاً میگه چی میگم. بنابراین داعیه بر جل مختلف بوده. همین چیزی که کشی میگه جل کرده بودن که ائمه گفتن به جای نماز اسم ما رو بگی، خب اینو قطعا اونایی که نزدیکان ائمه بودن قبول نمیکردن، حتی اسم اینها رو بر نماز و اول وقت اینها میدیدن. اما اونایی که دور بودن و فاصله داشتن، خب اونا رو میتونستن فریب بدن. روی این حساب جل رو یدایی صورت نمی گرفته، با دوایی مختلف بوده و برای جامعه های هدف مختلفی بوده. حالا الان هم نبوده که اینترنت رسوا بشه، مثلا تو انتخابات طرف تو این جلسه صحبت میکنه، تو اون جلسه باید دیگه جفت زب میشه، یه نفر هر دو میشه با این منافقی. اون موقع که این نبوده که. روی حساب دوایی جل مختلف بوده، برای افراد مختلف مختلف جل میشده، مخالف تباینی هم خواستگاه خودشو داشته. و این چیزایی که الان تو منابع عامه هست که به شیعه نسبت میدن، مثل خان الامین که جبرائیل خیانت کرد، مثلا ما دارم پیش حضرت علی رفت پیش پیغمبر، که ما تو منابعمون نداریم، بعید نیست که اینا از همون قبول روایاتی باشه که اونا جلب میکرد. جالبه برای مدرسه بغداد جلب کرده بودن حدیث زمین روی شاخ گاوه، که برن به اونا بگن که اونا چون اهل معقول بودن، بهشون بگن حرفای این اهل بیت معقول بگید نیست. برای اونایی که اهل معقول بودن حدیث جعل میکنن که معقول نیست. برای اونایی که خودشون اهل قرآن میدونستن حدیث جعل میکنن که اینا مخالف قرآن. برای هر تیپی خلاصه ایسی جعل میکنن که اینا مخالف هستن، تا اونا میتونن تهییج کنن علیه تشیع. وقتی که شما انگیزه یه نفر رو بالا ببری، حالت روانی و تأیید شده بهش بدی، اصلا دیگه حرف شما رو گوش نمیده. شما وقتی میتونی حرفتو به طرف بقبولی که ببینون فضای منطقی، تا حالا حرف شما رو گوش میده، ولی وقتی تو حالت انعاد باشه اصلا گوش نمیده. بنابراین این اشکال هم که بگیم اونا دعایی بر جعل نداشتن، نتوان داشتن، برای گروه های دیگر جعل میکنن، همه را فقها که جعل نمیکنن. تازه آدم هایی مثل زراره و اینایی که رجالی هم شما میخوایی فریب بدی، اصلا باید جعل سند کنی، و الا اگه سند رو خود تو سند قرار بگیری اونا تو رو پیدا میکنن و چون توصیه خاص نداری میذارنت کنار. مثلا شما میخوایی رجالی رو فریب بدی، با اینجور حدیث هم فریب نمیخونه، باید جعل سند کنی، تو کتابت دست بری، تو نسخه دست بری تا بتونی فریبش بدی. یکی از اینکه حالا این روات مشهور رو میشناسه، غیر معروفا رو نمیشناسه، خب میتونی با حدیث معمولی فریبش بدی. یکی دیگر جور دیگه، یکی دیگر جور دیگه. لذا به نظر ما این جواب آقای خوی جواب تمامی است و این اشکاله همش وارد نیست. بوده یه نکته داره، این نه در مقبوله تنها میاد، در هر جا میاد، بوده جایی که مخالفت عامه و موافقت کتاب به عنوان مرجع اول ذکر نشده باشن، که آیه شهیدی هم این ایراد گرفته و این درست میگه در جایی که دوم سوم باشه به درد میخوره. هیچ چیزی که تو ترتیب مرجعات از دو به بعد بیاد و اونی که اول اومده اون ممیز حجت از لا حجت بگید نباشه، اون به درد میخوره. ولی که در جایی که مثلا موافقت کتاب اول ذکر شده، طبیعتا از این جوابهای خویی نمیشه استفاده کرد. روشنه؟ البته ایشون در ادامه نقض کرده به روایت قطب راوندی، گفته خب شما که روایت قطب راوندی رو قبول دارید، اونجا مخاطب کتاب اول اومده، موافقت روایت کتاب، پس اونو چرا حمله بر تباینی بگید نکردی؟ ما انشالله روایت قطب راوندی، حالا دیگه اینجوری شد دیگه، چه برنامه شما عوض شده، ما به ترتیب روایت تو جزوام رواییه، اینو چرا اینطور شده؟ میرسیم بحث خواهیم کرد. این اشکال با آیه خوینا وارد نیست، ولی قطب راوندی بحث سندی مفصل داره. آیه تبریزی سند روایت قطب راوندی رو قبول نمی کنه، ما هم بحثای رو سندش داریم، اونجا بحث می کنیم، ولی این اشکال وارد نیست. علتش اینه که شما اگر به دست بیاری که توی مرجحات موافقت کتاب موافقت مخاطب العموم و خصوصه، در اکثر روایت هم همین باشه، حالا یکی دو تا سه تا روایت دیگه هم بود که با اینا بگید فرق میکرد، حمله بر همینا میشه، خودش جمع عرفیه. یعنی وقتی که شما توی بقیه مثل مقبوله و امثال مقبولتشون زیاده مخالفت شد، مخالفت به عموم و بگید خصوص، وقتی میرسی به روایت قطب راوندی، ولی اونجا مخالف کتاب اول اومده، ولی دو احتمال میشه، هم احتمال میره به عموم و خصوص باشه، هم احتمال میره تباینی باشه، جفتش میشه. اما وقتی ادامه روایت رو نگاه میکنی و سوال اول رو نگاه میکنی، بحث در مرجعات و در ادامه از مرجعات بحث شده، به قرینه قالب روایات مرجعات اون که اونجا منظور مخالفت بالعموم و خصوص باشه رجحان پیدا میکنه بر اونی که منظور مخالفت تباینی باشه، چون حمل مطلق بر مقید ضابطه چیزی نیست جز تقدیم از هر بر ظاهر، ظهور قوی تر قرینه میشه بر اونی که ضعیف تره. در اونجا اولش فی حد ذاته مساویه، مجمل به ذاته، ولی مبین به عرض میشه که انشاءالله چون روایت قطب راوندی رو بعدا باید مفصل بحث کنیم، ذهن روایت قطب به این بیشتر میپردازیم. لذا جواب آقای خویی به نظر ما جواب تمامی است و اون دوتا ایرادی که گرفتن، سه تا ایرادی که گرفتن، دوتاش وارد نیست از اساس، ایراد سوم که آقای شهیدی گرفته فعل جمله درسته ولی باز اشکالی بر آقای خویی نیست، چون جام قضیه حمل مطلق و مقید وجود داره. تازه برفرض که ظهور اونها رو در اطلاق بپذیریم در ذهن روایت قطب بحث خواهیم کرد. اما راه حل های دیگه، این یه راه حل بود درسته؟ حالا ممکن شما چرا راه حل های دیگه رو میگی؟ خود یه حل شد دیگه، ما فهمیدیم ما اشکال جواب دیم، اشکال به مخالفت کتاب ممیز حجت لا حجته، موافقت عامه ممیز حجت لا حجته، شما با ترتیب این رو پاسخ دادیم درسته؟ حل شد این هست، ولی راه های دیگه برای میگم که این راه کاربرداشون با هم منوجه. مثلا یکی از راه ترتیب میاد، مثلا آقای خویی هر جا تو ترتیب دو سه قرار بگیره به درد میخوره، یکی از قرینه فهم راوی حرکت میکنه، تو جاهایی که ما اون فهم راوی رو مشابهش داشته باشیم به درد میخوره، و دیگری هم از راه دیگری که خواهم گفت. لذا اون راه ها رو میگیم که بعد تو روایات بعدی که میخوایم استفاده بکنیم، یه جایی از مثلا روایت قطبران دستمون از این مرجع کوتاهه، راه های دیگر رو داشته باشه. بعضی جا هم چند تاش میاد، مثل مقبوله هر سه میاد، خب نوران علا نور. راه حل دوم راه حل محقق اصفهانی بود. محقق اصفهانی اومده فهم راوی رو خدمت شما هر شرف قرینه قرار داده بر این که اینجا مخالفت تباینی منظور نیست و ممیز حجت از لا حجت نیست. چطوریه؟ در نقل کلینی که اون روز دوستانم خوندن و تبرسی هم در احتجاج همین نقل رو انتخاب کرده، در ادامش میگه که ارعیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه، یعنی هر دو روایت موافق کتاب و سنت بود. درسته؟ این چی میشه؟ اگر منظور امام مخالفت و موافقت تباینی باشه، یعنی دو تا روایت با هم متعارض بودن دیگه، خود روایتی که با هم تباین داشتن، اگر هر دو قرار باشه موافق کتاب باشن، نه موافق با عموم یا اطلاق کتاب ها، یعنی خودشون تو کتاب باشن، پس ما باید در کتابم دو تا آیه متعارض متباینی داشته باشه. یه بار دیگه میگم، در ادامه روایت اومده ارعیت چه نظری داری؟ انکان الفقیهان عرفا حکمه من کتاب و سنه، اون دو تا روایتی که مستند تا فقیه قرار گرفتن هر دو موافق با کتاب و سنت بودن. خب ببینید اگه ما چجوری میگیم، یه فرضیه، یه عام قرآنی هست، یه اطلاق قرآنی هست، روایت الف با اون عام موافقه، روایت ب هم با یه عام دیگری موافقه، ما اینجوری میگیم. این طوره دیم و از ما تو قرآن هم داریم، مثلا احل الله البی داریم، احل لکم ما فی الارض بی جمعی ها داریم که اینا اطلاقات داله بر حلیت هم. از اون ور ادله و اطلاقات داله بر حرمت هم داریم، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازنام رجس من عمل الشیطان، بگید فجتنب، واسه که فجتنب روزه به عمل الشیطان، یه دونه اطلاق داریم اجتنب و عمل الشیطان، یه اطلاق دیگه هم داریم اوه لرک و ما فی الارض جمیع، فقیه اول روایت اول رو دیدین زیر مجموع اطلاق و الا لکم ما فی الارض جمیعا میشه گفته موافق کتاب. دومی هم روایت دیگر رو دیده گفته این زیر مجموع فجتن و عمل شیطان میشه موافق اونه، هر دو گفتم موافقه. این میشه. اما اگر موافقت بالعموم و الاطلاق نباشه، یعنی این همون توی قرآن هم بگید بوده باشه، لازمش این میشه ما تو قرآن دو تا آیه متباین داشت، چون خود روایات اگر عموم و خصوص بودن که تخصیص میزنیم جمع عرفی داشتن، وقتی روایات تعارضشون مستقر شده و صحبت به مرجعات رسیده، اینا دو تا روایاتی بودن که تباینی مقابل هم بودن. اگه قرار باشه همین تو قرآن هم بوده باشه، ما باید دو تا آیه داشته باشیم که اون دو تا آیه هم مباین با هم بگید بوده باشن، و ما چنین چیزی نداریم. ما دو تا آیه‌ای که تباین صریح با هم بوده باشن نداریم. این حرف هاشمند حسین، حرف هاشمند حسین درسته، منتها دو تا نکته داره. یک، برای رد تباین کلی خوبه، ولی برای رد عموم خصوص منوج خوب نیست. ما در قرآن دو آیه ای که تباین کلی مقابل هم باشن نداریم، اما عموم خصوص مطلق داریم، عموم خصوص منوج هم داریم، فقط مطلق نداریم. حرف آیه خویی هم مطلق میزد هم منوج رو تو ماده اجتماع میزد، ولی حرف هاشمند حسین فقط تباین کلی رو میزنه اما منوج رو منتفی نمی کنه. یعنی هم موافقت با عموم ها خصوصا قرآنی میشه که ما هم حتی عموم مطلق باشه همونه که منوج باشن، چون ما تو قرآن مخالفت بین منوج مثل منوجی داریم که واقعا روایت میان اینها رو برای ما توضیح میدن و بحث میدن. این اشکال آیه شهیدی به اسمانی کرده و به نظرم اشکال وارد است. اشکال دومی که آیه شهیدی به اسمانی کرده گفته خب این مال مقبول است، حالا همه روایت که برشون یه همچین فهم راوی نیست، درسته؟ مثل هم اشکالی که باره خویم میکرد، این هم حرف درستیه. ولی ببینید ما چه کار خواهیم کرد، ما سه تا راه حل رو به دست میاریم، بعد عملا روایتی نمیمونه که از هر سه اینها بگید خالی بشه. تک تک شما چیزایی رو دارید که وسط نیست، مرجع اوله، تک تک چیزایی دارید که بعدش فهم راوی رو ندارید و اون سر. ولی وقتی ما این سه تا رو تا آخر گفتیم، شما عملا روایت معتبری که اون که تو روایت بعدی هم میخونید پیدا نمیکنید که اسم موافقت کتاب و سنت و موافقت عام و خطابه توش بیاد که هیچ کدوم از این ستا نباشه، این تو ترتیب اول باشه، فهم راوی هم بعدش به عنوان قرینه قابل استفاده بگید نباشه، برای اون راه سومی هم که میگیم نباشه. ولی اینکه راه حل اسفاری به تنهایی در همه روایات قابل استفاده نیست، این حرف درست نیست، چون راه حل اسفاری میرو فهم راوی که راوی فهمیده هر دو موافقه با کتابن و سنتن، و ما در همه این روایات اینو نداریم که راوی فهمیده باشه هر دو موافقه با کتابن. اما اینقدر ثابت میکنه که قطعا موافقت و مخالفت مقبوله با مخالفتی گفتیم زخرف و باطله یکی نیست، چون اون که هر دو موافق کتاب باشن بعد امام بگه یا هر دو مخالف باشن بیاد بگه امام مخالف عامه رو بگی، اگه هر دو چرت باشن که نباید امام بگه چرت مخالف عامه رو بگی، دیگه دو چرت بدنشون دور، این باید میشه دیگه. لذا به این مقدار که اشکال رو جواب بده کافی است، هرچند تمام مشکل باز حل نمیشه با اکتفا به این. نمیدونم فهمید یا نه. این رو ثابت میکنه که قطعا در مقبوله اون مخالفتی اراده نشده که اون مخالف ما خالف القرآن زخرف اراده شده، چون این بعدش راوی میگه اگه هر دو موافق بودن چه کنم، امام میگه برو مخالف عامه رو بگیر، یا اگه هر دو مخالف بودن، اگر هر دو مخالف باشن هر دو چرت باشن یا هر دو موافق باشن لازمه دو تا چرت دو تا تباین تو قرآن باشه که نداریم، هر دو مخالف باشن دو تاشون چرت باشن، امام نباید مخالفت عامه رو به مرجع بگه. پس به این مقدار به درد میخوره. یه اشکال دیگه هم آیه شهیدی کرده به اصفهانی، اینم بگم. پس یه اشکال آیه شهیدی گو آقا این همه جا ما فهم راوی رو نداریم، گفتیم درست همه جا نداریم، ولی خب بعضی جا به درد میخوره. دوم گفت آقا این حرف شما توان کلی رو رد میکنه، ما چون تو قرآن دعای مباین کلی نداریم، ولی منوج رو رد نمیکنه. گفتیم اینم حرف درستیه، ولی خب باید فعل جمله همون توان کلی رو که رد بکنه و تفاوت بین مقبوله رو با اون ما خالف القرآن زخرف نشون بده که این با اونجا به دو معنا به کار رفتن، تا حد زیادی راه میشه. و سومین اشکال آیه شنید که اینجا ما تعارض نسخه داریم، تو نسخه کلینی داره بله عرب بله عرعیت این کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه، اما تو نسخه شیخ صدوق نداره عرفا که هر دو در کتابه، که شما بگید دوتا موافقت مخالف تباینی تو قرآن نداریم. تو نسخه شیخ صدوق داره، نسخه شیخ طوسی باشید، تو نسخه شیخ طوسی در تهذیب داره ارعیت ان المفتیین غری علیهما معرفت و حکمه این در کتاب و سنه، مفتیان نتونستن بفهمن که کدوم موافق با کتابه کدوم مخالف با کتابه. خب این که نتونستن بفهمن خیلی فرق کنه با اینکه فهمیدن هر دو موافقه. اون نسخه کلینی که میگه فهمیدیم هر دو موافقه، بعد حرف آشمان دوستان هم میاد که خب اگه هر دو موافق بودن یا باید موافقه به عموم و اطلاق باشن که میشه حرف خودمون، یا خود اونها در قرآن اومده باشه، و چون در خود قرآن دعای مباین به توان کلی نداریم پس احتمال دوم منتفی میشه. پس موافق اومدن یه موافقه با یه عام قرآنی هم یا اطلاق قرآن. اما اگر حرف شیخ نسخه شیخ صدوق درست باشه و سوال عمر ابن حنزله این بوده باشه که اگر مفتیان نتونستن بفهمن که حکمش در کتاب سنت چیه، ما دیگه نمیتونیم بگیم پس یا عمومیه یا عین اینا رو تو قرآن دیدن، معلومه. و در نسخه شیخ صدوق هم که هیچ کدوم نیامده، اصلا نیامده که عرف ها حکم عمر کتاب یا غری علیه ما حکم عمر کتاب، اومده جو انتفداد وجد نا احد الخبرین موافقن للعامه و الاخر و مخالفن لهما به ایل خبرین یوخست، اصلا صحبتی نداره که عرفا یا غبی علیه ما هیچ کم نیست، حتی قطعا یکی از اینا باید بوده باشه ولی ترتیب معنا بگید نداره. اما کدام یک؟ هیچ کدوم در نسخه شیخ صدوق نیامده است. روشنه؟ این تعارض نسخه هست، این شکل است، و تعارض چند حدیث هم نیست، تعارض چند نسخه از یه حدیثه، چون سنده یکیه و بقیه مضمون روایت هم تقریبا یکیه. منتها ما معتقدیم در ضبط روایت کلینی عزبته، هر جا ضبط روایت بشه هرچی کلینی گفت تمام، و اون مثل رجال و لغت هم برخورده بود، تو رجال و لغت بودیم خودمون باید به اطمینان برسیم، اما تو نسخه این کار نمی کنیم، تو نسخه مطمئنیم که کلینی همیشه عزبته، در سراغ مبادی ادله هم نمیریم. و شما اگه این مبنای ما رو داشته باشید بعد اتخاذ کنید خیلی مبنای راحتیست. مثلا تو سند ببین، شما اگه تو سند رجوع به اهل خبره رو قائل بودید، اینا خبره فهم میدونست تو این حرفا، بعد عزبت رو میگرفتیم، مثلا عزبت نجاشی تمام میشه، ما اونجوری نمیگیم، اونجا میریم سراغ ادله و قرائن و حصول اطمینان. ولی تو نسخه اطمینان به عزبتیت کلینی داریم و نسخه کلینی رو هر وقت تعارض کرد بر بقیه مقدم میکنیم. بین شیخ صدوق و شیخ طوسی هم شیخ صدوق رو عزبت میدانیم، یعنی اول کلینی بعد صدوق بعد شیخ طوسی تو نسخه های احادیث. خب چرا میشه مثل مشایخ ثقات؟ بعد یه جا مفصل این رو بشینیم بحث کنیم. خب مشایخ ثقات هم که ما بحث کردیم، آقای شهیدی بحث کرد، بیشتر افتادیم عقب، لذا حالا اینو بحث نمی‌کنیم، باشه بعدا. و یه وقتی که آقای شهیدی مشایخ ثقات رو بحث کرد، ما مثلا میایم رو عزبتیت بحث می‌کنیم که فاصله‌مون زیاد نشه. تو جزوه مشایخ ثقات رو بحث کرده بودا آقای شهیدی، بحث کرده بود و مشایخ ثقات پذیرفته بود از با تفسیر شهید صدر، ما هم مشایخ ثقات رو قبول کردیم، منتها بدون استفاده از حساب احتمالات بر اساس ظاهر حال که مبنایی که آیه بروجردی آیه شوبرینو ازش استفاده میکنه و این آیه داوری هم دیدم تو این کتاب مشاق ثقات استفاده کرده، ولی خب تو کتاب شما بحث نکرد. حالا این هم ما میذاریم بعد. برای ما این تعارض نسخه رو قبول داریم، ولی چون عزبت رو کلی نمیدونیم طبیعتا این مشکل هم پدید نمیاد. اینم راجع به راه حل آشمان حسین اصفهانی و نقدای سگانه ای که آقای شهیدی کرده بود. درست شد؟ درسته؟ نقداش اگه دقت کردید فلجونه قبول کردید، منتها در نتیجه نهایی کار از دست ما خارج نمی کنه. چون ما میایم ستا راه رو میاریم، بالاخره هر کدوم توی یکی از این ستا میفته و توی اون قصه منوج هم درسته منوج رد نمی کنه، ولی برای رد تفاوت کافیه و توی این قصه آخر چون به عزبتیت کلین قائلی مشکل ایجاد نمیشه.
آیات جبر و اختیار اینا تباین کلی
منوج نه نه به خاطر اینکه توان کلی یعنی اون کل موجبه کلیه باید باشه، این سالبه جزئیه یا اون سالبه کلی این موجبه جزئیه، اینا همشون جزئیه، اینا هیچ کدوم اطلاق خب واسه اینکه فکر کنی اطلاق دارن اینا در برای اطلاق باید مقدمات حکمت به دست بیاد. اولین مقدمه حکمت در مقام بیان بودنه، اینا هیچ کدومشون در مقام بیان جمیع جهات نیستن. نه قل الله و مالک الملک تؤتی الملک من تشاء در مقام بیان تمام ملک ها و تمام مشیت هاست، نه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم در مقام بیان تمام بگید تغییرات هیچ کدوم. شما اگر به سیاق کما اینکه المیزان هم همین کارو میکنه به سیاق این آیات توجه کنید اصلا متوجه میشید اینا هیچ کدوم اطلاق بگید
ندارن،
اینا هر کدوم یه حیثیت رو دارن بیان میکنه. روایاتی هم که امام رضا داره در حل تعارض اینها که طرف سوال میکنه هی میگه این مال اینجاست این مال اونجاست این مال اونجاست اون مال اونجاست و تعارضش کار میکنه برطرف میکنه، نشون میده اینا اطلاق نداره. مخصوصا اگر اون مبنای ما رو قبول داشته باشی که وقتی بیان من جهت معلوم شد دیگه نمیشه اساسات بیان رو از جهت دیگر جاری کرد، دیگه هیچ راهی برای اطلاق این آیات این آیات جبرخته برای شما باقی نمیماند و لذا اصلا به نظر ما تعارض نیست. یعنی ما اصلا بگیم سیاق رو بخونی اینا اصلا ظهور در اطلاق پیدا نمی کنن. تازه حالا اگه کسی سیاق هم قبول نکرد خب روایات مفسره میان قید میزن اینها رو به افراد خاص، باز دوباره تعارضی برقرار بگو نمیشه، یعنی بعد الفصل حل میشه. سو در هر دو صورت ما به حرف خودمون هستیم، ما تباین کلی در قرآن نداریم. اشکال شما مثلا اون اشکال کندی بود که کتاب تناقضات قرآن نوشته بود، بعد که رفت بشه امام حسن عسکری الان من چی بهش گفته امام حسن عسکری، ولی بعد که برگشت که دانش من رد و تناقضات القرآن، خود تناقضات القرآنش الان نی رد و تناقضات القرآن یه قسمت هایش هست مجموعه رسائل کندی و در اون قسمت هایی میگه این آیه مال فلانجاست اون آیه مال بهمانجاست. این معلوم میشه اول فکر اطلاق کرده بوده تعارض دیده بوده، وقتی دیده اینا اطلاق بگو ندارن که اصلا تعارض نیست. اشکال چهارم هم بگم این کوتاهه، هم راه امامو نگفتم، مرحوم امام آقای بروجردی هم این مشکل جواب دادن ولی جور دیگری جواب دادن. اول یه نکته رو بگم، امام آقای بروجردی ببینید یه بحثی هست که اون خزبمشتر بین اصحابه که یعنی چی؟ که اینو تو ادامه اشکالات هم باید متعرض بشین و بحث کن. شیخ و آخوند و عاشق جوان تبریزی میگن اون اشتهره شهرت رواییست. چرا؟ تو رسال و کفایه هم داشتی، چون بعدش راوی چی میپرسه؟ انهما معن مشهورا. خب شهرت هر دو طرف معن معنا نداره، چون اگر یک تو عملی چون اگر یک طرف مشهور بشه اونم چه شازنادر هر دو با هم مشهور نمیشه. درست شد؟ مرحوم امام مرحوم آقای بروجردی اینا معتقدن نه این شهرت، خوب گوش بدید، ما هم همینو بگیم شهرت، حالا یه حرف هم باشه جا داره اونو بعد میگم، شهرت عملیه است. چرا؟ حالا خودش شهرت بعدا مفصل بحث میکنیم، به اون اشکال نرسیم، فقط میخوام این کلمش رو بشه. اگر مشهور مشهور اصطلاحی باشه مقابلش میشه شاز و نادر، اما شهره لغوی یعنی واضح معروف، شهره فلانون صیفه یعنی اتزع فلانون صیفه. وقتی اینطوری شد اینا چی دارن میگن؟ مقدمتا دارن میگن تا راه حل امام گفته بشه و آقای بروجردی در حل این مشکل مخالفت تبایونی، شهره فلانون صیفه یعنی اتزع فلانون صیفه، واضح معروف و دو تا فتوای معروف معنا داره ولا معارض. الان با تو این بحثه گفتیم اینجا دو قول معروفه، سه قول معروفه. اینا میان شهره رو تو فقره قبلی به معنای لغوی یعنی واضح و معروف میگیرن و ادعا اینه که ما هم قبول داریم در دوران ائمه متأخر مثل امام هادی حسن عسکری مشهور در همون معنای مصطلح مقابل شاذ و نادر حقیقت شده بوده، در ائمه اول هم لغوی بوده، در دوره امام باقر صادق چون هنوز ثابت نیست که به معنای مصطلح نقل شده بوده حمله بر معنای لغوی میشه. وقتی اینو معنا کردن حالا که میرسن به فقره پایین میگن خب این هر دو معروف بودند، هر دو واضح بین الاصحاب بودند، درسته؟ هر دو معروف بودن، هر دو واضح به نصاب بودن، چند تا مخالف تباینی قرآن معروف بنشیه میشن؟ اگر منظور از مخالف و موافق مخالف و موافق تباینی باشه که امام اینو در فرض دو تا واضح بین نصاب، چون میگه هر دو مشهورن، بعد امام میاد مخالف و موافق تباینی رو مطرح میکنه، دیگه مشهورن معنا کردن یعنی معروف واضح، بعد امام میگه تو اینایی که معروف و واضح اندل اصحابن موافق قرآن رو بگیر مخالف رو ترک کن، اگر موافق و مخالف یعنی مخالف تباینی یعنی اونی که زخرفه لازمش اینه که اونی که زخرف بوده معروف بین اصحاب و شیعان شده باشه، این قابل علماء شیعه شده باشه، این قابل قبول نیست. دقت کنید آیه بروجردی و امام به فقره قبلش دارن استناد میکنن، میگن در سال انهما من مشهوران امام اومد مخالفت و موافقت رو گفت، درسته؟ مشهورم به معنای لغوی میگیرن یعنی معروف واضح. اگر امام بخواد تو جواب منظورش از مخالفت همون مخالفتی باشه که زخرفه، یعنی یک امر زخرف و چرت معروف و واضح اندل اصحاب شیعان شده بوده و شما بین این دوتا معروف و واضح اندل اصحاب میخوای یکی رو ترجیح بده اون یکی چرته، این قابل قبول نیست. شیعه به اندازه کافی دشمن داشته و حرفی اگر بزنه که جای ظاهرش مخالفت با قرآن باشه شما میبینید که آمین رو بر سر نیزه می کنن کما اینکه کردن و بارها و بارها میگن که اینا زیارت قبول دارن، فلان قبول دارن، بهمان قبول دارن، اینا مخالف قرآنه، حتی کم آوردن از خودشون جعل کردن به شیعه نسبت دارن که اینا مخالف تعالیم قرآنه. اگر واقعا یه امر معروفی توی شیعه وجود می داشت که مخالف صریح قرآن بود، نص مخالف نص قرآنی بود، زخرف بود، باطل بود، خب عامه این رو قبلا رها نمی کردن، این شانسشون رو ول نمی کردن، می گفتن. ولی ما وقتی نگاه می کنیم چنین چیزی پیدا بگید نکردن و اون چیزایی هم که نسبت دن به یک گروهی از اصحاب نسبت می دن یا چیزاییست که اصلا مخالف تباینی نیست. پس به قرینه فهم راوی که گفته معن مشهوران و مشهوران رو هم اینا به معنای لغوی میگیرن، یه هر دو واضح اندل اصحاب بودن و این موافقت و مخالفت تو دوتا واضح اندل اصحاب مطرح میشه، پس قطعا مخالف تباینی نبوده، چون که مخالف تباینیه و زخرفه و باطله قطعا توی شیعیان معروف نبوده و الا مخالفین شیعه اینها رو نقل میکردن، کمایی که جای جعل کردن یا جایی که احتمال توابع میدادن ذکر کردن. این هم از حرف امامین ها کرده. این هم طبیعتا در جایی به درد میخوره که این موافقت و مخالفت بعد از شهرت بگید گفته شده باشه، ولی اگر مثل مقبوله، ولی اگر قبلش صحبتی از مشهور بودن هر دو طرف گفته نشده باشه، این راه حل هم کاربردی نداره. پس مجموعاً اشکال چهارم بود، این سوم بود. اشکال سوم این بود که آخوند و شیخ آخوند گفته بود که آقا در مقبوله موافقت و مخالفت یه گفته شده، چه با کتاب چه با عامه، ممیز حجت از ناحجته، به قرینه اون روایتی که میگه اینا زخرف هم باطل هم، یا اون روایتی که میگه ما میدونیم تقیه ای هم، علم به تقیه داریم تو موافق عامه. جواب ما همین بود که به سه جواب این درست نیست. یک، ترتیبی که در مقبول هست و اینا مرجع سوم و چهارم اومده و اشکالاتی که به این جواب گفته بودن نقل کردیم و رد کردیم. دو، به قرینه فهم راوی در ادامه طبق نسخه کلینی که هر دو را موافق با قرآن دانسته و این فقط با موافقت با عموم و اطلاق معنا داره، نه موافقت تباینی. سه، به قرینه سؤال قبلی راوی که هر دو را مشهور دانسته و مشهور هم لغوی معنا کردیم، یعنی واضح اندل اصحاب، و ما یه امر واضح اندل اصحابی که مخالف صریح قرآن باشه نداریم. بله، واضح در اصحابی که مخالف با عمومات و اطلاعات قرآنی باشه، یا دو قول معروف هر دو با دو عام یا اطلاق قرآنی موافق باشن، از اینها داریم و زیاد هم داریم. این هم از این، این اشکال حل شد. مون سه تا اشکال تا فردا. والحمدلله رب العالمین. البته آیه تبریزی معتقده، اینم بگم که ولو آیه بروجرد اینا مشهور معنای لغوی گرفتن، ولی میگه حتی اگه مشهور روایی هم بگیریم باز این جواب رو ما میتونیم بدیم، به خاطر اینکه ما دو تا روایتی که شهرت روایی داشته باشن و مخالف صریح نص قرآنی باشن نداره. بعد اشکال میشه به مخالفات تحریف و ایشون هم میگه این تعریف ها اونا تعریف معنوی هم، تعریف معنوی هم که مخالف با نص قرآن نیست. این نکته هم آیه تبریزی داره، ولی خود آیه بروجردی و امام اول شهرت و معنی واضح و معروف میگیرن، بعد این قرینه رو ذکر میکنن.
اون جواب تحذیب میتونم بدن دیگه، جا الان نداریم، قبلش شاید بوده باشه.
چی؟
این که روایات تحذیب شده الان شما میبینید نداریم، شاید قبلا روایاتی بوده باشه که تبایون بود داشته باشه.
این رو تو خصوص مقبوله میتونی بگی؟ نه به ما بگن؟ نه ما میگیم قبلش هم نیست. ما باید تبریزی بگیم. آیه تبریزی در ادامه همین رو میگه، میگه اگر روایاتی که ما داشتیم در اون زمان به شهرت رسیده بودن، اینها اون روایات رو 100% نقل میکردن به خاطر عداوتی که داشتن و اون رو به عنوان مشهور بین الاصحاب نسبت دادن.
آقا این الان اشکال شما دو قسمت کرد، اشکال آخوند هم تو مخالف کتاب، هم
همین جواب اونجا
بود، همه اینها ناظر به کتاب بوده.
در رابطه در عام دیگه خب جواب راحته، ترتیب که مشخصه چجوری میاد، درسته؟ جواب ما ترتیب مشخص چجوری میاد خدمت شما ارشد. اون دو تا جواب دیگر هم باز دوباره بعد میگه اگه هر دو موافق عامه بودن، امام میگه توقف کن قزمه بپرسید، یا هر دو مخالف عامه بودن، فهم بعدی هر دو موافق یا هر دو مخالف بودن، بعد میگه از من بپرس. ما خدمت شما عرض شد همون حرفی که شما رسیدم زد، وقتی میگه هر دو موافق عامه بودن یا هر دو مخالف عامه بودن، پس معلوم میشود که اینا معلوم و تقیه ای نبودن، چون اگر معلوم و تقیه ای می بودن اصلا کار به اینجا بگو نمیکشید. بنابراین همین جواب سوال میاد. بله، جواب امام آقای بروجردی تو مخاطب عامه گفته نمیشه.